حسن الله.
و میبینیم که یکی از تقریبا اول من الاوائل اولا بودن کتاب میرسه الاوائل اول و کذا اول و کذا، یکی از اول و کذا ها در باب قیاس ابلیسه. اول من قاسه ابلیس. خب این چجور قیاسیه که اولا ممکنه بگیم که اینجا در باب کوبیدن امر قیاسه و این که خلاصه در محدوده تعبد حکم خدا بخواد چی کار کنه؟ یه نب تشبیه انجام بده، یه نب مقایسه بکنه، بگه خلقت این من نار خلقت هم من تین، پس این جور نمیشه. این یکی که صرفا برای کوبیدن اینه که شروع چنین مقایسه، نه این که طابق نعل به نعل کار او الان در فقه جاری باشه. مقصود اینه از باب این که قیاسی که الان در شهر ممنوعه کوچه کار اوه، از اونجا شروع شده جادش رسنده بره اینا این جاده، نه این که واقعا خفت. این یه جواب. یکی دیگه ممکنه نه بگیم اون همین جا در شهر هم مربوط میشه دیگه، چون امر به سجده امر تشریعی بود ولذا تونست مخالفت بکنه.
وجوب سجده را مدنی کن.
بله وجوب سجده را گفت قال علی و اقولانه شم خدا میفرما سجده بکن، اون میگه نه من قیاس میکنم، یعنی از مبادی حق قیاس میکنم، میگم نه اینجا جای امر به سجده نیست. یعنی دقیقا در مورد
برعکس
برعکس بلکه برعکس بله
بله
بله میگن قیاس فی قبال الناس، اجتهاد فی قبال الناس یا قیاس فی قبال الناس، جایی که نس داره قیاس جایز یا نیست خودشون مطرح میکنن، در این که جایز هست یا نیست چاره این ندارن بگن جایز نیست، میگن جایز نیست، اما علی ای حال فرق نمی کنه تعریف قیاس برای صادقه، خواه نسی باشه یا نباشه.
اصل اون هم اینجا تو که هیچ شباهتی هم باید نداره، اصل اولیش هم اونجا که ما توی قیاس اینه که اصل حکم داری این مشبه اون به رو در واقع مشبه اون یکی طرفش رو به این میگردونیم، اصل هم اصلش اعتبار نداشته که تشبیه هم کرد
دیگه. اصل قیاس اینه که قیاس در مبادی انجام میده، نه قیاس دو موضوع. قیاس در مبادی انجام داده، این قیاس اصلیه که
مبادی باشه، مبادیش باشه، این یکی رو داشته باشیم که بعد از روی این بگیم اون یکی هم اینجوریه، اون مبادیش هم نداشته که باید هم که من برده همون پاسخ اول شما باید پاسخ دوم برده اصلا نمیشه هیچ جوری چسبوندش به ما تو قیاس باید این حکم این طرف رو داشته باشیم، میگیم شریعت اینو گفته، خانم من از روی یکی میگم ما شریعت نگفته تا که مثلا به شیطان بس سجده کنه، شیطان اهمیت داره، آتش یه چیزیه که بگیم از روی برگرد،
نه اون بحث ماست که شریعت یه چیزی گفته در او قیاس انجام بدیم. یه وقت داریم اصل عملیت القیاس را و اون بان یک عنصری که بله یکی از فرزندانش تو فضای شرع به کار میره، اون اصلش چیه؟ عملیت القیاس اینه که دو چیز را مبادیش را امثال اینا را به هم دیگه مقایسه بکنیم و نتیجه بگیریم. اینجوری یعنی بگیم چون اینجوریه پس چنین حکمی باید برش متفرع بشه.
واقعا انحصار در اسراء حکم پیدا نمی‌کنه.
اسراء
قیاس به این اصطلاح صرفا این نیست ما بگیم این هم مثل اونه پس هم حکم اسراء حکم نمیشه، بلکه مقایسه شما بر بارو به صلاح بیشتری و کمتری یا برتری و پایینتری
خود قیاس اهل سنت دارن قیاس معکوس، یعنی شما گایز خودشون دارن تو فقه آقایون فهمدن که سنی ها ببینیم چی گفتم، من یکی کتاب چند روز پیش دیگه یادم رو عرض بکنم کتاب مبسوط سرخسی را که در فقه حنفیه، فقط همونجا موارد قیاسش را خواستم بگردم که مثلا ببینم چه موردهایی ما قیاس کردن حرفش را زدن، تو یکی مبسوط 1500 مورد کلمه قیاس اومد، فقط جستجوی لفظی دیگه رفتم گفتم حالا یه فرصتی باشه دل جمع ببینم، فرصتی نبودم. 1500 مورد فقط تو علم یک کتاب 1500 تا قیاس آمده بود، البته با جسی به لواسق خیلی بود. منظور یکی از قیاس هایی که اونا میگن قیاس معکوسه، یعنی شعر یه چیز را گفته، شما میگید اگر اینجا اینا میگیم برعکسش ها باید اونجا این، برعکس اینا باید تو اون موضوع بگیم. سرخسی المبسوط سرخسی مال قرن پنجم زمان به نظر 400 و خورده بود. بله خلاص. ولی ذا اول من قاسم این عملیت القیاس، این که ذهن بره سراغ این که تو مبادی هو تو خود هو، این الان انشامی اسراء الهو، اسراء الهو یکی از بدنه های هو. وقتی تو مبادی هو فهم شما قیاس بکنید و نتیجه بگیری، یه نم باز خودش یه قیاسه، یعنی مقایسه کردن دو امر است با هم دیگه. وقتی میاد تو فضای انشا میگید دو موضوع، وقتی میره تو فضای مبادی میگید دو امر، دو امر رو با هم دیگه مقایسه میکنید، ازش خروج میگیرید. چون او از آتشه و او از خاکه، پس او باید برای اون سجده کنه نه او، برعکس باید باشه. مثلا این یه نم نتیجه گیریه از مقایسه دو امر. ولی فضا فضای تشریعه، فضا فضاییست که ازش یک حکمی را نتیجه میگیره، حکمی که از یه موضوع دیگه به اینجا باشه در ماننافی یا نه، حکمی که لازم به یه مقایسه دو امر است در همون موضوع واحد نسبت به خودش. اگرم بگه دو تا موضوع که دیگه روشن تر، یه موضوع این است که من خلق من النار، موضوع اولی من خلق من النار یسجدو لمن خلق من الطین. خب موضوع رو عوض کنی، من خلق من الطین یسجدو لمن خلق من النار. این دو موضوعه، یه موضوع
دوتا
موضوعه. موضوع فرق داره، ساجد یکی مخلوق از طینه، اون یکی ساجد مخلوقه و حکمش هم قیاس معکوسه، یعنی میگه اگر باید حساب بخوام بکنه این باید سجده کنه نه اون. بله
یعنی ملاک کامل دستش نبوده، یعنی همون جمع اگر ملاک دستش بود و میدونست منات
حقوق بازم
به قیاس
مقتبه
نمیشه.
این
روست
این خواهیم چنین نتیجه گیری
از
عبارت
درسته؟
بله، یعنی قیاس اگر روی اطلاع بر نفس الامر باشه، یعنی قیاس به منو برخواسته از علم، علم شامل، اسمش قیاس نیست، وصول به نفس الامر. عملیت القیاس هست اما چون متفرع بر علم شامل بر همه جوانب نفس الامریه، قیاسی انجام داده که به عبارت دیگه اگه اینجوری بگیم اول من قاسه هو الله سبحانه و تعالی. چرا؟ چون علم الهی به موضوعات و اینکه چیا هست، بناء شعر بر چی بود؟ اختلاف متفقات و اتفاق المختلفات. این یکی از چیزا که تو قیاس بود این بود، کار نمیدونم تو روایات بود یا تو کلمات بود، که اصلا بنا اشار بر اینه که چیزایی که به نظر شما متفقه مختلف بشه، اونایی که به نظر شما متفقه مختلف بشه. خب شما چطور میخواد قیاس کنید؟ یعنی شما علم ندارید. اما خدای متعال که همین متفق را مختلف میکنه جزاف و غیر حکیمانه است یا نه؟ میگه من چیزی میدونم که اون چیزی که در نظر شما مختلفه در نظر من متفقه. چرا؟ چون اونم میدونم. و همون چیزی که در نظر شما متفقه من چیزی میدونم که در نظر شما شبیه هم گمان پرمودن. لوقاس نوریت النار، آدمی نوریتی داره که اصلا خود خودم طرف فرمود شیطان میخواست چشمش رو باز کنه. ازاس خالقون بشرم منتین، خالقون بشرم منتین، فا اذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعو. اونو یکی که خلقته منتین خلقتنی من نار، خدا که نفهمده که خلقتو هو من تین فسجد. میگه ازا خالقم بشرم من تین، ازا سوید و نفختو فیه من روحی فقهو. این بخشش ها چون پسندش نیست چکم قیچی میکنه.
اون بیان هم که فرمودید ظاهرن تو
مال محققان گفتن مبنا شرعنا علی خلاف المتماثلات و اتفاق مختلفات.
مبنا شرعنا محقق اول. بله
نمیدونم
این زیر خاشه شرعیه. اینا بود منظور مطلب درستیه. بسیار چیزایی که به نظر ما شبیه همه تو شرح حکمش فرق داره و چیزایی که شبیه هم نیستن کاملا مختلفن حکمشون یکیه. این باید دست بیارن پشمانه یه
ظاهرن برای محقق و ثانی از محقق
ثانی در جامع المقاصد،
چون توی این خبر علی تو تحلیل داشت داره که الموجی باید محقق رو کرده که به جامع
المقاصد. خب عرض کنم که آقا برگردیم به بحث قاعده من ادرک. بازم رادیو مباحث قبلی هرچی به ذهنتون اومد حتما بفرمایید مذهب رو استفاده کنید. بحث قاعده من ادرک رو اینجا رسید که ما مدلول تصوری را گمانمون بر اینه که اگر ما باشیم جمله شرطیه بخواد از من ادرک فعل ماضی اراده کنه باید متکلم معونه زائده قرینه را نصب کنه که فعل من ادرکی که در جمله شرطیه به معنای مضارعه با قرینه متکلم بره معنای ماضی. این یک. اینم مبادیه ظهور و استظهار است که خیلی مهمه. اگر اینا مدون بشه همه تو ذهن ها باشه مراد بکنن و بعد اینم جواب بده همه جا بدونی خوب جواب داد چیزای بسیار نافعه ما مکرر نفعه. قدم دوم این بود که ما ببینیم در این فضایی که مشهور از این قاعده من ادرک یک عمومیتی فهمیدن رمز شاید چی بوده؟ آیا ممکنه تحلیل کنیم اون چرا که حالا یا ارتکازن یا برای ارتکاز خود مشهور طبق اون من ادرک را از غدات سرای دادن به غیرش یا از غدات اصل سرای دادن به غیرش و نه تنها از ادا و قضا بلکه سرای دادن حتی به حائز که راجع به حافظ هیچ نسی نداشتن به ورد من ادرک حائز نداشتن نسی اما گفتن حائزم اگر یه رکعت رو درک کرد تکلیف برای حادث میشه. این حدیث تکلیف از کجا آوردن؟ از همین قاعده من ادرک استدلالم کردن حرفش هم زدن شبه شهرتش که گیری نداره خیلی شهرت قویه که در باب اونجا ادعای نقل اجماع اونا هست اگر ملاحظه فرمید. حالا ذهنشون چی بوده؟ اونی که دیروز رسید و وقت تمام شد اینجوری عرض کردم که در یک عبارتی که داده میشه به ذهن مخاطب بناء ذهن بر اینه که سر و کار او با مفاهیم و تبایر در مخابرات اگر بخواد سر و کار ذهن با یک وجود خاص باشه با فرد حتی فرد مردد باشه ما اون ایزایده میخواد. یعنی باید کاری کنه متکلم که ذهن مخاطب را اشاره گرش بکنه بگه ببین من با فرد کار دارم تو فضای تبایع نیستم من با فرد کار دارم. اگر اینجوری بشه بله و الا رد میشه ذهن. شما ببینید به هر که
مثلا میکنم زید بازم بوده این طبیعت زیده در نظر میگه با شخص خارجش کار نداره که این منظور از طبیعت در اونجا هم
بله اونم مطلب خوبیه. اینم مطلبی که شما فرمایید بارها تو مباحث ما تو اصول به خصوص بیشتر برخلاف این که میگم وضع الان برای وجوده همونجا ما مکرر عرض میکنم و اونجا برای طبیعت. اما این که ما میتونیم با لفظ زید طبیعت باز وضع زید برای طبیعت یعنی جزئی حقیقی هم باز طبیعت داره که جای خودش اما همون لفظ زید را ما میتونیم به وسیله و اشاره بکنیم و اگر بخواد به وسیله لفظ زید الان برید سراغ وجود خارجی او برید معونه میخواد و خود زید ریخته علم اینه که معونه را برای متکلم کم میکنه. اینش هم یعنی معونه کم است برای ریخته خود علم اشاره به طبیعت است اما چون ذهن در مورد علم انسش با فرده من اونه را کم میکنم من اونه من دورم و اگر فرما شما درسته و به یک مثال بسیار ساده که من شاید آقایی که شنیدم ببخشم شاید بیش از 100 بار عرض کردم پدر و مادری که الان میخوان اسم بچه شون را بگذارن مثلا زه اگر ازشون بپرسید که چه لفظی از زید در نظر گرفتید و کدام موضوع لکدوم موضوع له. میبینید که واضحه برش این سوالات من بیجا میخند اصلا. میگیم که شما اسم بچه دون رو گذاشتید زید، اون لفظ زیدی که از دهن بابا در میاد گذاشتید برای او، یا لفظ زیدی که از دهن مادرش، یا از دهن همسایه، کدوم این لفظها را برای بچه دون اسم گذاشتید؟ میخندم میگم سالمی لفظ زید، اون لفظ زید آقا یه جایی با موجود باشه که نه لازم نیست موجود باشه. لفظ زیدی طبیعی داره که ما اون موضوع، خب موضوع طبیعی لفظ، معنا چی؟ میگه خب بچه ما اسم گذاشت من بچه، اشاره هم میکنه، میگه خب گذاشتی برای الانش که تو قنطاقه، پس 20 سالگی که شد دیگه اسمش زید نیست یا نه؟ همین الان داری برای 20 سالگی ما اسم میذاری، حالا خب 20 ساله نیست که. باز میگه این سوالات جا نداره، وقتی بچه من اشاره میکنم مشار الیه، من الان بچه تو قنطاقه، اما موضوع له لفظ زید بچه تو قنطاق نیست. حتی تو خواب ببینیدش، تو برزخ بیاد، تو قیامت بیاد، هر کجا باشه همونه، خود اون مسماست، مسمای به زید در هر شرایطی باشه. چرا؟ چون مسما به زید طبیعی زید، اما طبیعی شخصی او بانه اینایی که ته. خب بنابراین در ما نحن و فی هم، ولی این که فعلا میخوام عرض کنم اینه که از حیث اقامه که متکلم علیه ان یقیم قرینتن، در این فضا اعلام سهل الماء اون است برای متکلم، میگه ما که اسمش رو بردم، میگه اینجا هم بگیم نه دوباره باید یه جور اسمی بیاری که اون باشه، اون فضا آسون تره، سهل الماء اون است. ولی وقتی که در کلام سر کار ما با فرد نیست، فرد منو فرد تبایی تو بحث کلاسیک خودش، نه فعلا طبیعت جزئی، وقتی سر کار ما با اون نیست، ذهن از مواردی که چون اونسش با تبایه و متکلم یه اشارگر قضیه در ذهن او ایجاد نکرد، ذهن طبیعتا میره سراغ تبایه موجوده در کلام نه افراد. الان من مثالش ارز کنم، مثال اوکی بسیار سال شما بالا منبر تو کوچه بچه بزرگ بگید، بگید هر کسی که ظلم میکنه کار قبیحی انجام میده، کی هست که این جمله رو انکار کنه و نفهمه؟ همه میگم هر کسی که ظلم میکنه کار قبیحی انجام میده، درست شد؟ اما هیچ کس هم نیست که الان بیاد ذهنش بره روی کلمه کسی و اینا چکار کنه متمرکز بشه این کس کیه، اصلا عبور میکنه ذهنش، فوری میره سراغ چی؟ سراغ رابطه بین ظلم و خوب، فوری نه از ظلم و قبیح طرف اینا میخواست بگه. درسته که گفت کسی که ظلم میکنن قبیح انجام میدهد، اینجوری گفت، اما باشه اونا ذهن عبور کرد، اصلا ذهن نمیره توی این فضای جمله این که این من کیه، مرده، زنه، آخر کجا، ایرانیه، از کار نداره با اینا، ذهن عبور میکنه سریع، او فوری میفهمه که مقصود گوینده منو کردن و اینا نبود، مقصود این قاعده بود که به جاش اگه میخواست طبیعی حرف بزنه میگفت از ظلم و قبیح،
اگه
بهش
حتی بجه من خود با انسان هم بذاریم
همین کنه، بله،
انسان هم
باز اونی طبیعت
نمیگه
همین جوره، ولی زا بعد میگه که خود اون قاعده ای که فهمدید ما از متقلیه آیا ها شخصا رو بزرگانیم، همین من زیدون اینها جاریه، انسان که دیگه خودش طبیعت دیگه، مطلب خوبیه، یعنی بین تبایی هم الان هم تو من ندارکم من مطرح میکنم، در بین خود تبایی که نقش دارن در کلام از تناسب حکم و موضوع و از رابطه ها زن انتخاب گزینه شد.
یعنی یه تقدیر دیگه بشه که من ادرک رکتن اصلا این فرمان شما به کنار، یعنی که ما ذهن عبور کرد، ذهن وقتی میره سراغ این جمله دنبال عناصر اصلی که میگرده، وقتی تناسب حکم و موضوع میبینه، میبینه که رکعت و وقت اینجا موضوعیت دارن، چون درک کردن یه کار متفرع بر واقعیت مال آدم علمشه، اونی که تو عالم حقیقت بین این دوتا رابطه چیه؟ رکعت و وقت. ببینید این دوتا با هم مناسبن. به خاطر همین کلید یعنی تکیه میکنه، زوم میکنه روی این دوتا عنصر. همون فهمش که شما میفهمید، ولی میخوام این بار از تناسب حکم موضوع استفاده بشه، نه از باب این که مثلا از روی اشخاص عبور کردید.
ببینید چون حکم بین تبا، در حکم در انشاء بین برای فرد نیست. متعلق حکم گفتید طبیعت. چرا اونا همجا میگفتی؟ چون اساس ذهن، انشاء، کار، محاوره، فکر، اصول اینا همه بر تبایی هست، نه اینکه چیز جدایی باشه. یعنی مبدأ باز فرمایش شما این است که اساسا سر و کار ذهن بالاصاله با تبایی است. کجا ببینید با یک شرایط خاصی با قرائن خاصی سراغ شخص وجود خارجی و فرد بره؟ به ما انه فرد گاهی سراغ فرد میره، اما به ما انه مظهرون یا مظهرون لطبیعه، اون که خیلی زیاده. اتفاقا ذهن عرف معمولنی، ذهن عرف اصلا قدرت نداره که سراغ طبیعت بره، به ماهیه. همیشه طبیعت را در دل یه فرد میبینه. هی هم بچه هم بگیم که بابا من مقصودم این بود. الان همین که میگه زید را من نامش را گذاشتم بچه ما زید، واقعا اون نگاش به همین بچه ها تو خونتاق و ایناست. اما واقعیت مقصود او که این زید معده مصححه برای این که موضوع لعو باشه چه طبیعیه، طبیعی را در ضمن این فرد را درک میکنه.
این هر انسانی ظلم کنه، کار قبیح کرده هست، بدون وجدان وقتی ما میشنیم فرق میکنه با هر کس ظلم کنه، کار قبیح انجام داده. یعنی چون طبیعت بهش تسری شده ناخودآگاه، یعنی همینطوری من هم اولین بار کنم هر انسانی ظلم کنه کار قبیح انجام داده است، به انسان هم میاره دخیل میکنه توش. یعنی سریعا آدم ذهنش طبیعت انسان هم میاره، بعد میگه خب پس غیر انسان چجوری میشه درش دخالت میکنه. من فکر میکنم شما اون حرف اولی درست، انسان دخیل میشه اینجا طبیعتش.
حالا من این مثال عرض کنم، این روایت ها دیدم به نظرم شاید در محاسن خیلی کتاب متعددی هست، شاید اول بار من در محاسن دیدم، اگر یادم درست بیاد، اولی متعدد جاش. شما الان فرض میگیریم، فرمای شما چی؟ کل انسان ولمه یا یظلم فهو یفعل القبیح، درست شد؟ شما میگید انسان گفتیم، ذهن هم کار داره با انسان، چرا به خود انسان گفتی؟ کار نداره با از ظلم و قبیح. حالا همین کسی که بهش گفتید اکل انسان یظلم فهو یفعل القبیح، یه روایتی را که میخوام بگم براش بخونید ببینید ذهنش پس میزنه میگه رفتی نداشت به حرف من، یا میگه نه دقیقا همون بود، اصلا فرق نداشت، من یه موردش را گفتم. روایت اینه، امیرالمومنین صلوات الله علیه فرمودن که خدای متعال اگر هر چی بگذره از ظلم نمیذاره، حتی اگر دو کفشی، دو معزی، دو گوسفندی با هم دیگه یکی به دیگری شاخ بزنه و هر دو برن از این دنیا، فردا هر دو اینا را زنده میکنه تا اون مظلوم دوباره شاخ او را پس بزنه. خدای متعال اگر هر چی بگذره از ظلم نمیگذره، حتی این دوتا گوسفند را زنده میکنه تا این ظلم پاسخ داده بشه. عبارتش هم واژه یادم نیست ولی قطعا دیدم متعددم هست تو کتاب. خب ببینید جمله اولی ما این بود، کل انسان یظلم فهو یفعل القبیح. این روایت هم میگه خدا از هر چه بگذره از ظلم نمیگذره، این گوسفندام را میگه ظالم را ازش چی میکنه. شما بگید رفتی نداشت به حرف من، این دو موضوعه، متعبدیم اینجا تعبد یا متعبد رفتی نداشت یا نه. میبینید وادی یه وادیه، میگید من که گفتم انسان، این انسان هم یکیش همین بود، این گوسفند یکیش، انسان هم یکیش. حالا چون اونا محل ابتلای من نبود، کار باشون نداشتم، نه اینکه قید احترازی بود، میخواستم بگم به گوسفند کرد جرم نیست.
برای خارجه میدونیم انسان موضوعیت نداره، برای توی راحت میزنیم، اما این ما یه جمله‌ای که احتمال موضوعیت بدون در طبیعی
بله، احتمال بدون باید وایسیم، حتما درسته، مطلب مهمیه. یعنی اگر ما در فضای عناصر حقوقی عنوانی آوردی که نمیدونیم موضوعیت داره نداره، اینجا اقتهامه در حلاکت اگه همینجوری علالم یا مش بکنه، اینجا باید وایسیم و وایس آدنم. چه بسا این نکته جالبش اینه، چه بسا فضای علم بین خود فقهای بزرگ سالها بمانه تا بر فضای علمی واضح بشه. ملاحظه میکنی؟ یعنی اونایم که حتی اهل فکرن میگه قبضه لحیه میکنم مثل عاشق جعفر، فضا بمانه، فضای چی؟ اینکه آیا این عنوان دخالت داره نداره، بمانه بمانه تا ببینید بعد از قرنها خورد خورد زوایش واضح بشه، مثلا هزار سال بعدش مطمئن باشن با حسیم که اینجا این دخالت داره یا نداره. یعنی همینجوره نبایست، این خیلی مهمه. ولی اصل این که این موادش مدون بشه، دخالت چجوری میشه، از کجا بفهمیم، راه های فهمیدن چیه، کجا واقعا ما در ابهام هستیم، کجا نیست، این آن چی داریست که اگر مدون بشه پیش بیره فضا، اینجور نیست که تدوینش ما هم باشه.
این فرمایش شما که تو این جمله شرطیه بین رکعت و وقت میخواد ملازم بیان بشه، چرا ادرکه تو این وسط نقشی بازی نمی کنه؟
بله حالا عرض میکنم نقش بازی میکنه در شرایطی. اون بحثایی که دیرو کردیم سر این بود که عبارت ما حق اقرای روایت گرفتیم، من ادرک رکعتم من الوقت فقد ادرک الوقت، و جالبه که در مستمسک اینجوری نقش کردن که ببینید فرق میکنه یا نه، فرمودن نه آنی لوکانت العباره در جلد 5 صفحه 101 نه هم لوکانت العباره من ادرک من الوقت رکعت فقد ادرک الوقت، بعد اینو نسبندن به مدارک میگن که نه هم روی العباره تستانیه فی المدارک فلم تفوت. آیا فرق میکنه من ادرک رکعتا من الوقت و من ادرک من الوقت رکعت؟ با این تحلیل های خیلی ظریفی که در مدل تصوری الان ما بخوام انجام بدیم خیال میکنی فرق میکنه. تا من اینو دیدم دقت و فضاست. حالا در عرف بگیم اینا همه میتونه به جای هم دیگه معادلن به کار بره، حرف دیگه ایه. حالا تا برسیم، حالا ببینید الان این عبارت بحث ما بود، حالا بیا عوض کنیم عبارات قبلی هم رو بیاریم میدون دیگه. یکی عبارتی بود من ادرک من الغدات رکر، یکی بود من ادرک من الصلاح، یکی بود من ادرک من الغدات و العصر. حالا اون غدات و عصرش باشه اون بعدا. فعلا من ادرک من الصلاح رکعه، اینجا ذهن چه کار میکنه؟ من ادرک من الصلاح رکعه، وقت و رکعه دو طبیعت بود، ذهن خیلی من اونه نداشت، سر این دو تا طبیعت ها بارا شروع میکرد با هم دیگه چی؟ مرتبط کردن. چه جوری هم مرتبط میکردم؟ میرسیم میفرمانیم. خب
یه
ادامهش
هم داشت، من ادرک من الصلاح رکعه و ادرک
فقط ادرک الصلاه عبارت
همه اون صلاتش مشترک.
بله شهید ثانی یه عبارت اینطوری هم دارن که اون دومیش را فقط ادرک را یه چیز دیگه گذاشتن که بعضی ها شاهد آورده بودن که فقها خودشون عبارت تغییر دادن، همون هم معلوم نیست ولی خب چرا در مسالک یا روز به نظرم در مسالک بود که من ادرک را شهید قسمت دومش نفهم، من ادرک رکعتا من الوقت فقط ادرک چی را نفرد واجه یادم. خلاصه این در مانه نفی من ادرک رکعتا من الصلا فقط ادرک الصلا، زین چی میفهمه اینجا؟
من ادرک من الوقت فقط ادرک الجمیع هست،
فقط ادرک الجمیع. بله همین بود باید. فقط ادرک الجمیع، من ادرک رکعتا فقط ادرک الجمیع، نگفتن وقت یا کلمه را عوض شده جمع. خیلی خوب
من ادرک رکعتا من الوقت فقط ادرک
فقط ادرک الجمیع، کما اینکه در جواهر نابود که من ادرک رکعتا من الوقت فقط ادرک الوقت کله هم اضافه داشت. خب حالا اگه بود من ادرک رکعتا من الصلاه ظهور عبارت چی میشد؟ رکعت با صلاه دیه جنسن، تبعیض بود اونجا رکعتا من الوقت من تبعیضیه بود، اما رکعت و وقت دو چیز بود و هم مربوط میشد با اون انواعی که حالا دارم عرض میکنم، اما اینجا صلات هر دو صلاته. من ادرک رکعتا من الصلاه، شما میفرمایید کاری با ادرک داریم یا نداریم؟ ببینید الان اون من الصلاه مدخول من خیلی مهمه در اینجا، اگر بگیم من ادرک رکعتا من الصلاه التي اتا بها فقط ادرک السلام، یا من ادرک رکعتا من صلات الامام فقط ادرک السلام، یه جوره تا اینکه بگیم من ادرک رکعتا من السلام که ابا نداره، که یعنی رکعتا من وقت السلام، من السلام یعنی من وقت السلام، من الصلات الموقته بین الزوال ولو. اگر شما بگید که یعنی من الصلات التي اتا بها، بسش اینه السلامی، یعنی نمازی که خونده، اگر اینجور باشه حرف شماست، یعنی اینجا وقتی من الصلات التي اتا بها ادرکش هم چیه؟ ذهن ازش عبور نمی کنه. اینجا ذهن برای ادرکه حساب باز میکنه. من ادرکه رکعتا من الصلاه التي اتى بها فی الوقت. اینجا دیگه اصلا سراغ رابطه برقرار کردن بین رکعتن بالبدا نمیره، مگر ادله دیگری باشه تأملاتی کنه حال جای خود فی حد نفس اینجور. اما باز من عرضم اینه که من الصلاه التي اتى بها اصل اونه، یا رکعتا من الصلاه اصل، باز در الصلاه هم فرد نیست، صلات مجبوله است. مثلا کدومه با اون توضیحاتی که دادم، اگه پذیرفتیم کلی را که هر کجا متکلم بخواد ذهن مخاطب را به سراغ فرد ببره، به معنه و فرد واقعا با فرد کار داره، این باید معنه اضافه بیاره. اینجا که نیامده که، اینجا فقط داریم ادرک، صرف ادرک هم ذهن ها چه نمی کنه که بگیم چون ادرک گفته حتما یعنی صلات هم نفرد. نه، قشنگ میتونه اینجا ادرک رکعتا من الصلاه یعنی ادرک رکعتا من الصلاه المجهول، ادراکش هم ادراکه به تعبیر دیروز شما چی میگفتید، توصیفی اینجوری. کلمه توصیف در فضای تشریع و اینا معمولا به توصیف مال تکلیل یاد بیشتر، تشریع توصیف نمیاد، ادرکش هم که میگم میخوام بگم حکم اینه، نه اینکه تو این توصیف کنی چرا. علی ها
اگرم تو مدرد تصوری این جمعه من ادرک من از صلات رکعتن خواهد ادرک از صلات کله ها، فقط و فقط ما باشیم به روایت دیگه درش نباشه، اینطوری به ذهن میرسی که یعنی اگر کسی یه رکعت از نماز تو وقتم بخونه بعد یه مانعی ایجاد بشه براش، دیگه لازم نیست قضا بکنی، همون یه رکعتش قبوله،
یعنی ولو یه رکعت بخونه بس چه؟
نه اینطوری در نه، اگر فقط ما باشیم به همین یک مد من ادرک من الصلات رکعتا فقط ادرک الصلات، این اگر یه نفر یه رکعت بخونه بعد اینکه بهت قولش بده نمازش به هم بزنه مثلا یا حائز بشه زنی، من ادرک من الصلات رکعتا فقط ادرک بقیهش هم نمیخونه قضا هم نداره، اگر فقط و فقط این باشه.
یعنی همینجا میخواد بگه ذهن میره سراغ فرد؟
نه،
خودش قانون اینجا
طبیعت بین اتیان کل صلات و اتیان یه دونه رکعتش رو میگه همه قد که آره اگه لسان حکومتی بگیم، یعنی با یک رکعتش قبول کل
بگیم، نه
کل در همشه یه رکعت نماز بخونم،
نه بله ها تو الان تو فضا این که ما وقت را محور قرار بدیم یا خود رکعت را
وقت رو بذاریم کنار دیگه، دلالت تصوریه من ادرک من از صلات رکعتن، یه وقت قرار آخر سر جمع بکنیم بین همه این روایات، خب مسلما معلومه که بحث وقته، اما اگر باشه هر کدوم جدا جدا مدلول تصوریش را آیت کنیم ما باشیم و من ادرک من از صلات رکعتن اصلا وقت بسیم
بله، اگر حالا مثلا خلاف باز ضابط هست با من اونو بیاره متکلم، ولی اگر به دست ما نرسیده باشه فرض بگیریم در یا نیاورده ولی الف و لام عهد باشه، یعنی مثلا من ادرک رکعتا من الصلاه، الصلاه یعنی نماز امام، امام جمعه یا امام جماعه،
اونم میشه بحث،
اون که دوباره باز بحث جدا میشه، اما اینکه خودمون باشیم اون نه، هیچ قرین الف و لام عهد هم نیست، رکعتا من الصلاه باشه، این جمله چی را داره میگه؟ داره یک نب محوریت میگه، برای چی؟ برای رکعت. میخوام بگم محوریت صلات، تحقق صلات به چیه؟ به رکعت. اندل اضطرار، اونی که نقش ایفا میکنه یه رکعته، اندل اختیار واجبه چیزا دیگه انجام بده، اما اندل عذر محوریت برای صدق صلاتیت و ترتب احکام صلات بر او رکعت ما نداره، ده ما بودیم اون نه قرآن خارج یه رسه
میشه برداشت که اونم مثلا میخوام ادراکه به معنای درک کردن که حواسش جمع بشه توجه و التفات و امثال این
بله
نه رده دیگه ای هست، یعنی در راستای بحث قبول صلات میشه نه در راستای صورت ظاهری است، یعنی
صورت ظاهری در تو اخلاقیات
دیگه نه یعنی اینجا من ادراکم من از وقت
رکعتن فرق میکنه
با من ادرک رکعتن
شاید
من
خواستی
بیان
میدی بحث تو بحث شد بله بله، حالا این فرمایشات هم که شما فرمی میاد الان چون الان قسمت بعدی میخوام ببینیم که آخرش ما نیاز به محوریتی داریم که تو ذهن ما چی صورت میگیره، رکعت میشه محور یا وقت. الان همینجا آخر جلو شدنش هم تاثیر میذاره. من این سوال رو مطرح کنم، من واقعا هر چی من دیدم ایشون هم دفعه نستم من ظاهر من النص و الفتوا تنزیل الصلاة الواقع منها فی الوقت رکعتا منزلت الصلاة الواقع تمام آفی و مقتضاها ترتیب و احکامها علیها لا تنزیل خارج الوقت المساوی لثلاث رکعات مثلا منزلت نفس الوقت لیکون مفاده ترتیب احکام وقت برو. اینا فرمودن الان ما برای اینکه آثار میخوام بار کنیم سوال مطرح کنیم، من ادرک رکعتا من الوقت فقط ادرک الوقت. الان رو فرضی که گفتیم دو تا طبیعت بینش رابطه برقرار میشه، در برقراری ارتباط یکی مرتبطه یکی مرتبطان الیه، مثل تو قضیه مسند داریم که مستدا الیه، مبتدا داریم خبر داریم، موضوع داریم محمول داریم. این جان در ارتباط برقرار شدن یکی محوره یکی طبیعتی است که میاد به او راحت پیدا میکنه. آیا من ادرک رکعتا من الوقت سر و کار ما اگه با طبیعی رکعت است و طبیعی وقت با رکعت کار داریم میخوایم وقت تا به او برگردونیم، یعنی بگیم به قد و بال رکعت نگاه کن، رکعتی که تشکیل شده از قیام و رکوع و سجود و اجزا و واجباتی که داره این لیاقت رو داره که چی باشه؟ که برای شما صلات محقق کنه در وقت. پس من ادرک رکعتا تمام توجه اصلی میره رو رکعت، رکعت داره نقش ایفا میکنه. من ادرک رکعتا من الوقت، من الوقت این ارتباط مرتبط با رکعت ولی محور اونه دیگه. اینجور باشه خب لازم میداره که بعد میبینید تفاوتی، اما اگه برعکس باشه من ادرک من الوقت رکعه یا من ادرک رکعتا من الوقت، اما تأکید ذهن روی وقته. به چه معنا؟ یعنی میگه برو ذهن رو ببر سراغ وقت، وقت رو که توضیح میکنی مسمای وقوع در وقت کافی. من اشاره توقیت کردم، توقیتی هم کردم واجبی را موسم، اما توقیت من به نحوه این بوده که وقوع مسمای کافی. در مثلا حج و میگفتید رکن حج اینه که وقوع مسمای وقوف بین طلوع حجش درسته ولو کلش نباشه، کلش واجبه اما اونی که رکن مسماست. این مسما خیلی جا در فقه دارن. اینجا شارع چی میخواد بفرمایه؟ میفرمه اون وقتی را که من برای شما قرار دادم اون وقت اینجوری در نظر گرفتم که مسمای وقوع عمل در او کافی برای توقیت من به عنوان شرط، این اصل مقصود من را تأمین میکنه. خب ببینید اینجا محور شده وقت، یعنی از وقت شروع کرده ذهن ما، میگه توقیت میزانش به وقوع مسمای عمل در اون
مسمای رکعت.
خب حالا الان من اصلا اینا رو گفتم برای همین، حالا بریم سراغ رکعت. اگه اینجوری نگاه کردیم یعنی محور شده، شارع میخواد توقیت خودش را بیان کنه، میگه میخ خیمه توقیت من وقوع مسمای وقوعه. خب حالا میگه من ادرک رکعتن من الوقت، اینجا اگه بگید رکعتن یعنی سجدتن، یعنی مقدار وقوع رکعه تکبیره، ذهن ابا میکنه؟ نه. چرا؟ چون میگه اصلا شارع با این کلام میخواد چی بفرماد؟ میخواد بفرماد توقیت من به وقوع مسماییه. خب ادرک رکعتن یه ذره نمازم تو وقت شد، اون مقصود من از توقیت محقق. یا مثل اول وقت، اول وقت چی میگید؟ میگید سهوان قبل از وقت نماز خون یه سلام میشم رکعتن، یعنی مقدار یه رکوع یه ذره. چرا؟ چون تشریع توقیت اون چیزیش که قوام توقیته به مسمای وقوعه، نه به وقوع مستوعب عمل. خب اگه شما اینا بگید فضا فرق میکنه.
چرا وقت
رکعت دیگه موضوعیت نداره؟ یعنی اقوال دیگه هم پیش میاد، این اقوال دیگه قشنگ تو من از رکعت سر میرسه تا حرف داره بزنه.
آقا دیگه در فرض اینه که رکعت هم دیگه اقل الاجزا باشه دیگه این فرمایش شما سر میرسه.
ببینید اگر روی رکعت تمرکز کنید، نه
تمرکز هم نکن رو همون وقت باشه. خب ولی اینکه وقتی میخواد بگه ولو یه جزئی.
خب اگه یه روایت اومده من ادرک سجدتن، کما اینکه تو صحیح بخاری ابو هرره خودش دو جور
درست اگه اون سجدتن باشه، ولی وقتی رکعتی باش مواجهیم که طول و تفصیل داره، رکوع داره، سجده داره، قیام داره، این رو بیاد بیان کنه، میتونیم ازش موقع این ولو وقت تاکید شده از این کلا بذارمش کنار القا خصوصیت
بکنه. یعنی که شما مستمر رکعت نمیفهمید وقت تو محور قرار بدیم سجعت و رکعت فرقی نمیکنه تو یک راستا.
چرا
رکعت یه بود تو سجعت
ما این تو ما میگیم که مستمر
احتمالش هست اما
سازگاریش رو عرض میکنم، سازگاری تعبیر رکعت اصلا با این احتمال چجوریه؟ یه موقع است اگه بله فرمایش بود ادراک رکعتن رو بفرمایید یعنی جز یه جزی از نماز، اگه اینطور شد بله با این سیاق سازگاره، ولی وقتی رکعت یه بخش مهمی هم هست تو نماز دارای اجزا هم هست اون موقع میتونیم اصلا
فرض دو دو رو عوض داریم میکنیم، مثلا دو تا فرض مطرح کرد، یه فرض اینه که رکعت محور باشه، یه فرض اینه که وقت محور باشه،
مثلا تو
همون وقت محور داریم،
حالتی که وقت محور باشه آیا تعبیر رکعت جور در میاد؟
وقتی محور او باشه رکعت را از اون حقیقت شرعی که شما میگید ضعیفش میکنه.
بله بله من همین عرضم، یعنی باید بندازیم از اون،
چون میگه که وقت رو میخوام تبیین توقیت را بیان کنه، عبارت میگه من که توقیت کردم چی بوده محور توقیت من؟ مسمای وقوع عمل در وقت، نه استیعاب وقوع عمل در وقت. خب اگه اینا داره میگه وقتی هم میفرماد رکعتن، خود این مسما داره تضعیف میکنه که رکعت یعنی رکعت، مانعی نداره، فضا اینجور فضا میشه، ولو به فرمایششون میتونه که خود رکعت منظور باشه، اما اینکه شما بگید نه الان یه نم تعارض بنزی بین این دوتا، نه وقتی روی وقت ذهن شما متمرکز میشه این داره رکعت را به اون قوت دلالت رکعت بر حقیقت شرعیش را تضعیف میکنه، تعارض نیست بینشون. حالا یه حال این خب
این توی هر کلامی یک معنی محور هست، بقیه معانی دارن دو دو محور هست میشه،
البته فعلا رو این یه نه مبناست داریم میریم جلو، ناخداغا بعد مبانی دیگه هم هست. از کجا ما ممکنه در یک کلامی باشه که مثل دور معی عناصر تبایی باشن که واقعا در کلام نقش برابر داشته باشن و با هم دیگه مثل پازل مثل چیزی و این هم هست واقعا هم هست اینا، ولی فعلا ببینید اینو من جدا کردم ببینید که همه اینا نحوش انهایش تو ذهن جدا بشه، بعدا اگر یه کسی یه چیزی را تعمیم میده فوری میفهمیم ذهنش کجا را داره میره جلو. همه تلاش ما اینه که چیزهایی را که ذهن متفقهین اونایی که دارن فکر میکنن حیثیات ناخودآگاهی که در ذهن اونا هست دیگه ممکنه مدون بشه که بعدا خود او وقتی برمیگرده بگه بله بله من بدونی که بفهمم از این مسیر رفت، یعنی مثلا ذهن من رو وقت متمرکز شد، اون یکی میگه ذهن من روی رکعت متمرکز شد، اون یکی میگه نه من به صورت هماهنگ و رابطه روی رابطه متمرکز شدم. خب تمومه. بله حالا من فکر جمله چی داری که الان میخواستم زمینه بحثش فراهم بشه روش فکر بفرمایید. بله
زمینه فکر رو مورد بله. دو سه دقیقه وقت هست.
بله ببینید الان با این چند تا بچی که گفتم حالا رو این سوالات فکر بفرمایید، ببینیم قاعده من ادرک چه کار ازش میاد. آیا ما مجازیم از طرف شارع اختیارا نماز را عقب بندازیم تا یه رکعت داخل بعد؟ سوال کسی شده رسید به چهار رکعت کار حرام کرده نکرده ولو ادا باشه نمازش تکلیفا مجازیم؟ یعنی یک همینی که آقا الان اول مباحث مطرح فرمودید که آجا خلاف مشروع اختیار فرمودن، آیا کسی رسید آخر وقت اگر بخواد چهار رکعت تو وقت واقع بشه باید تیمم کنه، اگر بخواد وضو بگیره یه رکعت درد میکنه، وظیفه چیه؟ مشروع میگن نه باید تیمم کنی، اینجا که دیگه من ادرک باید اینجا نیست، تو باید تیمم کنی و زود چهار رکعت تو وقت بخونی. همینجا ها جا ببینید تو جا ایشون میفهم مخیره، نه این قاعده من از کار اینجا جادی دونستم. دو تا دلیل شما مخیره بینیم سال هر کدوم، یکی تیمم کنی از باب اون تکلیفی که میدونی چهار رکعت باید تو وقت باشه، مصداق تیمم محققه برای اینکه چهار رکعت انجام بده. میتونید هم نه از باب قاعده من ادرک وضو بگیرید چون اونم امرش بالفعل بوده، حالا این تاخیر چجوری سر میرسه فعلا فتواشون بر تاخیره، شاید من دیگرانم دیدم تاخیر گفته بودم سالها بود من اینا دیده بودم جای برخورد نکردم. بعد ها تو حافظم اینه که تو فتاوای دیگرانم دیدم یه جایی که قائل به تکفیر بودن که در چنین موردی مخیر مکلف که وضو بگیرد یه رکعت در وقت یا تیمم کند و کل چهار فرض. این یکی دیگه. یه فرض دیگه ای که باز روش فکر بفرمایید این است که خود حائض اگر اینم فرض مهمی اگر طوری شد که باید با تیمم یه رکعت رو درک کنید حائض آخر وقت پاک شد غسل که نمیتونه بکنه چی ولی اگر تیمم کنه یه رکعت رو درک میکنه اینجا وظیفش هست که تیمم کنه و چی کار کنه بخونه من ادرک تیمم و امرو متصی میکنه یا نه مثلا در عرف فهمدن نه چرا نه بابا دیگه حائض اینجا نمیتونه بگیم با تیمم کنه نماز بخونی تو اگر تیمم میکنی چهار رکعت میتونی بخونی حائض بله ولی فقط بخون اما اگر تیمم میکنی ولی فقط یه رکعت میتونی بخونی با تیمم اینجا اصلا وظیفه نداری بر واجب نیست صاف هستی من آقای حکیم بودن ادله باب رو نگاه کن ادله باب که ربطی من ادرک نداشت اصلا ناظر نبود به تیمم غیرش نگاه بکنید ولی درسته تو ادله غسل است و طهارته اما از باب متعارفه ناظر نیست ادله باب هست که یعنی فقط طهارت تو مائیه طهارت ترابیه نه اگه همونجا تو باب هست قبول کردیم که قاعده من ادرک میاد چرا باید تیممش نیاد مالا اینا مواردی است که روش فکر بفرمایید ببینیم مفاد قاعده چیه و این روزا میاد یا نه و الحمدلله رب العالمین صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. بله ببینید این حرف خوبیه خلاصه میام که خدمت عرض کنم روش تمر میکنیم اصل در محاورات اقلائیه بر جواز و بلکه وقوع نقل به معناست اصل نه اینکه اصل بر عدم نقل معناست اصل در محاورات ولی کنارش یه اصل دیگه هست که همه کار درست میکنه و اصل در نقل به معنا در محاورات اقلائیه بر عدم تغییر معناست یعنی اصل اینه که کسی که میخواد نقل معنا کنه دست به معنا نمیزنه اصل بر اینه شما این دو تا اصل با هم مکمل همن ولی ذات تو این فضا جمله ها میشن معادل مشتبه
این
ذهن ناخودآگاه عرف ولی این دقت ها رو میکنه مثلا اینجا عام افرادیست یا عام بدلی میگه عرف عام افرادی بدلی میفهمه این وانشانی میفهمه اما فرق بین عتق رقبتن با اکرمه عالم میفهمه
از اون مکمرون درد میدونم سرباز بسید
من یاد داشتیم این
سرده
قبلش کنیم احیانا اگر دیدیم مال جلسه قبل 13